کلاس استاد فرحانی، نهم فروردین، جلسه دوم امروز، ساعت 11.
یکی از عبارتهایی که وجود داره عبارتیست که جواهر قاضی ابن براج از انتصار و خلاف سید مرتضی و شیخ طوسی اجماع نقل کرده. مفاد اجماع و معقد اجماع درش قیدی اومده به نام برای مبیع، به نام شیء معین. شیخ میگه مراد از این معین که وصف شیء به معنای تشخصه، تشخص هم یعنی خارجیت. پس ابن براج نقل کرده که اجماع سید مرتضی و شیخ طوسی بر این است که مبیع باید شیء معین باشه. البته دو نسخه از ابن براج وجود داره از عبارتهای جواهر. طبق یک نسخهش نقیض این نسخه است، ما اینجا گفته شیء معین، اون نسخه گفته شیء غیر معین. شیخ میگه ظاهرا اون نسخه دوم غلطه. همین تیکر رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و فی معقد اجماع الانتصار والخلاف و ما وجدته فی نسخه جواهر القاضی، که ظاهرا جواهر قاضی در دست نیست الان، ها تو ذهنم اینه که الکامل نیست یا جواهر نیست.
جواهر که هست با این آدرس
ده. پس الکامل نیست، یکی از این دو کتاب نیستن. حالا جواهر اگر هست، پس لو باع شیئا غیر معین، لو باع شیئا معینا به ثمن معین، خب در او عبارت اومده موضوع بس باع شیئا معینه به ثمن معینه، شیء معین. حالا میخوایم به همین قسمت شیء معین تمسک کنیم. لکن فی بعض نسخ الجواهر این آمده است و باع شیئا غیر معین، دقیقا ضد عبارت بالا. و قد اخذ عنه، از این نسخه دوم اخذ فی مفتاح الکرامه و غیر مفتاح الکرامه. ظاهرا صاحب جواهر اینا همین نسخه دوم رو به جواهر به قاضی ابن براش نسبت دادن. و نسب الی القاضی دعوى الاجماع علی غیر معین، اجماع بر این است که مبی غیر معینش هم اشکالی نداره. شیخ میگه و از اون نل غلط فی تلک النسخه، این نسخه دوم یه خطایی بوده در استنساخ، غلط بلش کن. تمام. پس بالاخره فتحصل اجماع داریم بر این که باید مبیع امر خارجی باشه، حالا عین باشه یا شبه عین باشه، امر خارجی باشه، ذمی نباشه. یکی از عباراتی که استشهاد کردیم نقل قاضی از انتصار و خلاف است که گفته شیء معین. حالا اینجا یه انقلتی پیش میاد. انقلت اگر اجماع و اجماع حجت، لازمه این اجماع چیزیست که شما فتوا نمیدید. میگیم چرا؟ میگه خب عبارت اینه باع شیئا معینا به ثمن معین. این عبارت هم در جانب مبی معین بودن رو شرط کرده، هم در جانب ثمن. معین هم که یه کلمه است، یه معنا داره، ده معنا خود نداره. اگر معناش خارجیت و تشخصه که شما الان داشتید معناش میکردید که شیء معین یعنی شیء خارجی و شیء مشخص، خب فیلزم که ثمن معین هم یعنی ثمن خارجی و معین. خب اجماع فقها بر اینه که در ثمن تشخص و تعین خارجی لازم نیست. پس یه عبارت محل اشکاله. جناب شیخ از این اشکال سه تا مطلب جواب میده، یعنی سه تا مطلب در حول این اشکال بیان میکنه. مطلب اول، شیخ میگه آقا معینی که وصف ثمنه غیر معینیه که وصف شیئه. تو عبارت مبیع نیومده، شیء اومده. معینی که وصف شیئه همون مشخص خارجی که گفتیم. معین که وصف ثمنه به معنای معلوم در مقابل مجهوله. مدلی شیخ میگه خب این که اجماع داریم که تشخص در باب ثمن شرط نیست، خودش قرین است. دو، در تحریر هم به جای کلمه معین گفته معلوم، تحریر علامه. نه بالاتر بگید، مگه نه این اجماع خلافه، اجماع انتصار عبارت های شیخ طوسی است. خود شیخ طوسی تو عبارت قبلی که از مقصود نقل کردیم گفت منشترا شیئا معینن به ثمن معلومن،
همین اینجا گفت لو باع شیئا معینا به ثمن معین، اونجا گفت اشترا شیئا معینا به ثمن معلوم، به جای کلمه معین معلوم گذاشت. و بعدم گفت این مفاد اخبار، گفت روا اصحابنا، این مفاد اخباره. شیخ میگه به این قرائن پس مراد از معین که وصف ثمنه به معنای تشخص از معنای معلومه. نکته دوم، حالا سلمنا که معین همه جا به یه معناست، ما این عبارت رو که خوندیم با شیئا معینا به ثمن معین، ما دست از فقره دومش برمیداریم، چون اجماع مسلمی داریم که ثمن لازم است معین باشه، اما فقره اولش دلیل نداریم که دست ازش برداریم. مثل که یه عبارت یه فقیه جلو چشممونه، بخشیشو کار نمیخوایم فتوا بدیم، اما بخشیش مورد اجماعه. اینم نکته دوم. نکته سوم، به یه معنا بازگشت به نکته اول، شیخ میگه آقا موصوف به معین یه جا ثمنه یه جا شیئه. وقتی شیء میگن و معین وصفش میارن، این انصراف داره به تشخص خارجی. اما وقتی موصوف ثمنه و ما میدونیم تو فقه ثمن چه احکام و اوضاعی داره، وقتی موصوف ثمنه معین به معنای تشخص نیست. بخونیم عبارت رو همینقدر. و ظاهر ان المراد بالثمن المعین، گفتیم اشکالی به وجود اومده، چون ثمن رو گفته معین، ما داشتیم دنبال عبارت میرفتیم که معین بودن مبی رو شرط کرده، این دفعه ذیل عبارت ما رو انداخت تو دست انداز اینجاست. و ظاهر ان المراد بالثمن المعین هو المعلوم فی مقابل المجهول، آقا دخل مقدر میکنه، چون اگر قرار معین در هر دو به یه معنا باشه، اونم به معنای تشخص خارجی باشه، خلاف اجماع فقها در باب ثمن میشه. پس این اشکال چجور جواب میدید؟ میگه نه، در ثمن کلمه معین هو المعلوم فی مقابل المجهول است. چرا؟ لأن تشخص ثمن غیر معتبر اجماع. ما میدونیم که ثمن لازم نیست تشخص و خارجیت این چنین داشته باشه، و لذا و صفت تحریر طبعا للمبسوط، هم تحریر علامه هم مبسوط شیخ طوسی، المبی بالمعین، اما ثمن را و صفت بالمعلوم. خب و من البعید، دو تا عبارت از علام از شیخ طوسی داریم، یکی اینجا یکی تو کتاب مبسوط، دو تا توی باب. من البعید اختلاف و عنوان باب کجا؟ ما نسبه و فی الخلاف الى اجماع الفرقه و اخبار الفرقه اخبار اصحاب، مع ما نسبه و فی المبسوط الى روایات اصحابنا، روایات اصحابنا همون اجماع الفرقه اخبار فرقه. پس یه مطلب بود، هم در خلاف اومده هم در مبسوط. تو خلاف وصف ثمن رو معین گفته، تو مبسوط وصف ثمن رو معلوم گفته. نمیشه که دو تا مطلب باشن، اینم معید بعدی. پس بالاخره مراد از معین در وصف ثمن به معنای معلومه، نکته اول. نکته دوم، مع این مع یه دست اندازایی پیدا کرده با توضیحی که دادیم نجات پیدا میکنه انشاءالله. مع یه پله سلمنا، آها معین به معنای تشخصه. ما از این عبارتی که عبارت فقهی فقهاه به بخشیش موافقیم به خاطر اجماع، به بخشیش مخالفیم به خاطر اجماع در خلافش. یه فتوا از یه بزرگی نقل کردیم، یه بخشیش عمل میکنیم، یه بخشیش عمل معنا نقول ان ظاهر المعین فی معاقد الاجماعات التشخص العینی، قبول داریم معین نمیشه معنای به نام معلوم در مقابل مجهول داشته باشه، معین هم معنای تشخص. سلمنا لا مجرد المعلوم فی مقابل المجهول، که ولو کان این معلومه کلیان، که بعد اگر معلومه در مقابل مجهول باشه اهم از تشخص و ذمی بودن باشه. قبول کردیم معین به معنای تشخصه، نه به معنای معلوم که این چنین بشود. خب باشکال نداره، خرجنا عنها از ظاهر به نسبت الاسمه. قرینمون چیه؟ للاجماع علا عدم اعتبار تعیینه فسمه. اما در مورد مصمن در مورد مبی به همون ظاهر بخش میکنی. نکته سوم، معه انه فرق موصوف، ببینید فرق بین ثمن الموصوف بالمعین و شیء که وصفش بیاد به قرینه موصوف ها وصف های تغییر میکنه. فان الثانی اینجایی که شی وصف معین پیدا کرده ظاهر فی شخصی به خلاف الاول یعنی ثمن، غایت الامر معین که در وصف ثمن اومده مجمل، غایت الامر خلاف اجماع دست ازش برمیداریم، اما دلیلی نداره از این بخش اول دست برداریم. ما هم نوکر بخش اولیم چون دنبال شرط چهارم بودیم که مبیع باید معین و مشخص باشه. تمام شد. آقا این انقلت و قلت که ذیل عبارت قاضی ابن براج بود به پایان رسید. برگردیم سراغ اصل قصه. داشتیم اجماع رو می آوردیم به عنوان دلیل بر شرط چهارم. و اما معقد و اجماع تذکره، اجماع تذکره چنین است، المتقدم فی عنوان المسئله، همونی که صدر باب هم با شروع کردیم مسئله را، فهوه این اجماع مختص به شخصی، مبیع شخصی. چرا اینو میگی؟ میگه لعنهو ذکرفی معقد الاجماع آیت آبی بامی آقا ذکرفی معقد چشما میره ایور بر منم ذکرفی معقد الاجماع در معقد اجماع تذکره این چنین آمد که ان المشتری لو جاء بالثمن فی الثلاثه فهو احق بالعین. خب آقا این به چه معناست؟ ولا یخفا ان العین ظاهر فی الشخصی. تمام شد. هاذهی حال و معاقد الاجماع. فتحصل از اواخر جلسه قبل تا الان دلیل اول بر شرط رابع یعنی عین بودن یا شبه عین بودن یجمعها قولو که خارجیت برای مبیع رو اجماعی دونستیم. این هم اجماعاتش. تمام. حالا از اینجا بریم سراغ سایر ادله. آیا سایر ادله‌ای که اثبات خیار تأخیر کردن اونا هم اقتضای خارجی بودن مبیع دارن؟ شیخ میگه بله. دلائل ما اجماع بود، لا ضرر بود، روایات. اجماع رو که تمام شد. حالا لا ضرر. شیخ میگه لازرر هم اقتضای مبیع شخصی داره. آخه لازرر چجور تقریر میشد؟ میگفت تلفش زمان آوره. خب تلف کی زمان آوره؟ در مورد کلی که تلف معنا نداره، تبدیل معنا داره. میگفت از تصرف در عوض در مبیع ممنوع میشه بایه. خب مبیع معین از تصرفش ما ممنوع میشه، ولا کلی فزه مگر مبیع باشه. تقدمه که در احکام ذمه خوندی ممکنه شما یه کلیه ذمی رو معامله کنی در حالی که الان خودش یه مصداق هم پیش شما نداشته باشه. پس احکامی که داشتیم باش لا ضرر تقریر میکردیم یه احکام مختص به مبیع معین مشخص خارجی بود. این لا ضرر. اما روایات
فقط اونجا که این کلی بود منحصر در یک فرد بود بعدی نگفته بودن نمیتونه
تصرف کنه. خب بعدا اونجا بحث کنیم ذمه از او. ببینید ما نوکر حیث کلیت نیستیم، نوکر حیث ذمیتشیم. اما اول اینو گفتم لذا گفتیم شبه عین هم ملحق به عینه اینجا ولو کلی باشه مثل صائم صبر. و اما حدیث و نفی ضرر دلیل دیگر بر خیار تأخیر فهو مختص به شخصی، اونم میگه باید مبیع شخصی باشن. لانه المضمون علی البائع قبل البخص. شکنجتون دارن میدن درس میخونید ها؟
چرا؟
از صبح تا حالا اینطور دارید یه ذره درس میخونید؟
درس نمیخونید که
درس خوندن. من یه نگاه به عبارتی یه نگاه به آقایون، یکی در میون چشا میاد بالا یه نگاهی به اطراف میشه، به هم اطرافیان میشه دوباره سر میره تو کلاس.
درس خوندید بچه‌ها بعد عبارت روزی
که کم درس میکنیم شکنجه‌مون.
و اما از نفی زرن ایرای شفی زاده هم هیچ لام فکام هیچی نمیزی
سمت از
و اما حدیث نفی زرن
جنایتکارایی هم بیه جنایتکار خون نفی زنی چی نمیدن بدون شیر نمیان بدون
فهوه مختصون به شخصی. نفی ضرر هم اقتضا دارد مبیع شخصی باشد. چرا؟ لأنه المضمون علی البائع قبل القطع، چون همون مبیع شخصی است که مورد زمان است قبل القطع و اگه طلب بشه بایع باید باشه.
ناظر
به زمان
میبینه، اگه ناظر
به
امتنانه
ببینه
همین
در میاد باز قبلا این رو تغییر کردیم به حیث امتنانش. فیتضرر البائع به زمان به زمان این شخص خارجی
دیگه چی؟ عدم جواز تصرف. اینا مواردی هستن که ضررهای بایع رو ما باش برشمردیم. یکی زمان بود، یکی عدم تصرف و عدم جواز تصرفی، اونم اقتضا داره شخص خارجی باشه. دیگه چی؟ و عدم وصول بدلهی الی، نمیشه اینو تبدیل کنیم به فرد دیگری. اگر تلف شد دیگه میگیم ضامنی، نمیگیم تبدیلش کن. در حالی که کلی باشه میتونیم تبدیلش کنیم. همه اینا احکام شخص خارجی هستن به خلاف کلی، اما اگر عوض کلی باشه دیگه هر این ضررها پیش نمیاد. پس لا ضرر جاری است در مبیع شخصی، در تأخیر، در قبض و اقباض مبیع شخصی. خب حالا بریم سراغ روایات. دلیل سوم خیار تأخیر روایات بود. خب شنیم و ما چهار تا روایات خوندیم، از سه تاش ظهور بیانی دارن اون سه تا که مبیع شخصی بوده. در روایت علی ابن یختین و اسحاق ابن عما که تعبیر یبیع البیع به جای مبیع کلمه بیع آورده بود، شیخ میگه کلمه ظهور داره در اون عوضی که در مقام بیع تعریض به بیع شده، در مقام بیع قرار دادنه. لذا مراد از بیع در اینجا عوض معین خارجی. ای تا اینجا ای دو تا روایت. روایت زراره هم گفت که خود یدعو انده، یدعو کیو انده، او مشتری مبیع را گذاشت پیش بایع بمونه. خب یعنی چی؟ یعنی مبیع معین خارجی بود که مشتری گذاشتش بمونه. اگه ذمه بود که هنوز سن تحویلش نداده. خب مون روایت عبدالرحمن بن حجاج
دیگه.
بله دیگه، اون شیخ داره میگه استثار میباره. استثار دیگه، قیدش که نیومده، کلمه که نیومده، نصی که نداریم، داریم استثار میکنیم. خب مون روایت ابوبکر بن عیاش یا عبدالرحمن بن حجاج، ما اسمش یه عشق میگیم نه اسم سنیه. خب شیخ میگه تو اون روایته گفته شیعه که گفت که بعد مقداری از ثمنش رو دادم بعد احتبست، و اونجا موضوع رو روی شیع قرار داده. اینجا دعواه آقا، یه کسی میگه کلمه شیع مطلقا یشملل زمیه و خارجی، قبول نداری؟ شیخ میگه نه قبول داریم، کلمه شیع اطلاق داره، یعنی هم زمی رو میگیره هم خارجی رو میگیره. لکن کلی ها تو اصول هم گفتیم لفظ مطلق علا نحوه، مطلق هایی که اراده قسمشون محتاج به قرینه است، اراده فردشون محتاج به قرینه زائل است، مطلقاتی که در عین اطلاق لو خلیه و طبعه انصرافه به فرد دارن، به طوری که قرینه میشه فرد و فهمید، مطلقش قرینه نیاز داره، یا حتی مطلقش هم ممکنه قرینه لفظیه نیاز نداشته باشه. گاهی از مقام بیان مطلق فهمیده بشه، گاهی هم از مقام بیان بالانصراف فرد فهمیده بشه. شیخ میگه کلمه شیء از این کلمات قبول داریم که بر مطلق بار میشه و حمل میشه، لکن از اونایی که لو خلی و طبعه انصراف داره. آقا اینجور انصرافی که دیگه لا یحتاج الی القرینه قبلا تو باب مطلقات داشتیم؟ بله. چه میگه این شبیه به مجاز مشهوره، با اینکه مجاز مشهوره لکن لو خلی و طبعه لفظ بر همون معنای مجازیه بار میشه. میگه این انصرافات این چنینی در باب اطلاق داریم. فلیکن که کلمه شیء هم از همین بابه،
یعنی کسر استعمال گرفتن
جانم؟ نه تشبیه کردیم. چجور بود که تو باب مجاز مشهور برای اراده معنای مجازی نیاز به قرینه نداشتیم؟ فلیکن که تو باب مطلق هم یه جایی داریم که برای اراده فرد از لفظ مطلق نیاز به قرینه
نداشتم. انصرافی که درست کردیم، این انصراف منشأش چیه؟
جانم؟
منشأ
منشأش میتونه کثرت استعمال باشه، میتونه اکملیت فرد باشه. این دیگه برای اصول. یکی از بیشترین بهترین کسانی که از این جور انصرافهای لفظ مطلق بهره برداری و اصولی میکنه آغازی ها رضوان الله علیه. اصول میخونید انشاءالله، آغازی ها جاهای مختلفی تو اصول برای رسیدن به مختار خودش از این جور انصرافها بهره میگیره. حالا ریشش چیه؟ چه جوری میشه بهره گیری کرد؟ فعل این مطلب و شیخ گفته تا بعداً تو اصول تکمیل بشه، مناطش و مقیاسش و حدود و سقورش رو تو اصول تبیین کنن بعداً.
سوالی اون بالا کلی رو زمانش درسید نباشه، کلی زمان
آخه تلف نداره، کلی تبدیل داره.
ولی زمان که هست، ولی زمانش تبدیل. به معنی زمان مثل نیست،
زمان مصطلح ممکنه نباشه،
بازم ضرر میکنه باید جانه؟ بازم باید ضرر میکنه، چون باید تبدیل کنه.
لخواه را یقول که تبدیل لابد دمن هست نیست این در آخر
چرا دارم؟
خود تصرف
کرد. اگه دست من نبود، اگه دست من نبود که من لازم به تبدیل نبودم، خب من دست من هست، من مجبورم تبدیل
تصرف کردم، بهره برداری ازش کردم، چون من نوع تصرف نبودم، تصرف کردم، بهره برداری کردم، تلفش هم
تصرف نکردم، تلف شده.
بله اون موقع میشه این فرق رو گفت. اما لو کلیات و عطفون ممنوع تصرف نبودم چون کلی بوده، در این فردی که پیشم تصرف کردم همین که تصرف میکنم تو این فرد حاضری امارتون، برای که یه اصلا مصداق او
نیست
به این تقریر. خب عرض کنم بخونیم حالا همین قسمت رو هم روایات رو. و اما النصوص فروایت ها ابن یقتین، علی ابن یقتین و ابن عمار، اسحاق ابن عمار، او دوتا مشتملتان علا لفظ البی و یبیع البیعه و المراد به المبیع، مراد ما معنا کردیم بی رو به مبیع. الذی یطلق قبل البیع، آقا به چه عنایتی به مبیع گفتید بی؟ میگه یطلق قبل البیع علی العین المعرضه للبیع، اون عینی را، اون شیء خارجی رو که در معرض بی قرار دادند بهش میگن بی، خود به خود میشه. ولا مناسبت فی اطلاق این لفظ بی علل کلی بر مبیعی که بخواد کلی باشد کما لا یخفا، شیخ واقعا اینو ظهور بیان میدونه، یعنی میگه کسی نگاه کنه به روایت استثار اولیش همینه، لذا میگه کما لا یخفا واضحه. خب و روایت بریم روایت بعد، این دوتا روایت را بس دوتا روایت هم موافق شد با اینکه مبیع شخصی باشه. روایت سوم و روایت زراره ظاهرتون عیزن فی شخصی، دو تا قرینه، یک من جهت لفظ متاع، خب یعنی که اندر قبول کنیم که متاع ظهور داره در عوض خارجی. دو و قوله یدعوه عنده، من جهت لفظ متاع و من جهت قوله یدعوه عنده، که مشتری مبیع رو نزد بایع گذاشت و رفت پول بیاره. خب اگر این عین خارجی نبود که گذاشتنش رفتن پول بردن معنا نداره. فلم یبقى، پس آقا این روایت هم دلالت بر عوض خارجی داره. جان بفهم
تو ممکنه کلیه بعد
القبض هم باشه، کلیه بعد القبض دیگه مبیع کلیه اون موقع لنا اختلافون، بعد از این که اقباز کرد این را بعد موقع دیگه کلیت خارج میشه، هازا مبیع اون موقع باز میشه. خب فلم یبقى از چهار تا روایت سه تاش هم شد به مبیع شخصی، اون یه روایت فلم یبقى الا قوله علیه الصلاة والسلام فی روایت ابی بکر ابن عیاش. آقا شیخ داره یواشکی تکمیل میکنه روایتو ها، چون روایت توش سند معتبری بر قول امام ما نداشتیم، ابی بکر ابن عیاش مستقیما قول صاحبهی رو نقل کرد، شیخ محفوظ گرفته دیگه قوله علیه السلام فی روایت ابی بکر ابن عیاش.
عبدالرحمن
بن حجاج
از
خواص، یعنی دیگه همون اونجا دیگه باید همش بیاریم، یعنی دو سه خط باید کمربند بیاریم، کمر ایرواتر صفر بگیریم که بنده خدا کمرش نشکنه، و الا اینطوری راحتی نمیشه که بگیم قوله علیه السلام فی روایت ابی بکر بن عیاش سنی.
صاحبه رو سیغنی
قاضی اون اولیک تو کفشش بود، نه اولیک تو کفشش بود ظاهرا، بله حداقل مشهور رجالی اینم همینه.
صاحب
بیعه
اون
مسئول گرفته میشه، بله من اشترا شیئا، ها اونجا موضوع بیع نبود که بگیم به معنای مبیع اذا کان المبیع معینا خارجی، ها گفت شیئا فان اطلاقه. آقا شیخ قول مقابل که گفتم اهمیت رو رد میکنه، و انش و ان شمل الاطلاق المعینه، یعنی خارجی، و الکلی
ای کاش معین و کلی رو نمی گفت، می گفت ذمی و خارجی. الا ان الظاهره معلومه منظور چیه، لکن از جهت لفظ اونطور دیگه محکم و محکم میشد. الا ان الظاهره من لفظ شی، درسته که لفظ میتونه مطلق باشد اما ظهورش اینجا فی الموجود الخارجی نیست، در مبیع خارجی نیست. کما فی قول القائل اشتقیدو شیئا، ما ازش چی میفهمیم؟ احتمال میدیم کلی باشه اما ظهور اشتقیدو شیئا در مبیع خارجی والکلی المبیع. خب حالا که ظهور این جملات خبریه در خارجی است، حالا میگیم امر ذمی موجود خارجی نیست. به امر ذمی چیه؟ شیخ میگه از جهت خارج نگاش کنیم معدومه. اصلا ممکنه من الان دارم بهش بگم که آقا مثلا به تو مثلا یه مثلا کتاب میفروشم این قیمت، در حالی که اون کتابه الان اصلا تو ملک من وجود ندارم، میخوام برم بخرم از جای دیگه بیارم بهش بفروشم. پس این اصلا موجود خارجی نیست بلکه معدوم خارجنه، لکن یک موجود اعتباری است در یه وعاء اعتباری به نام ذمه. عقلا همین مقدار موجود اعتباری تو این وعاء اعتباری کافی میدونن برای تصحیح معاملات، اما این موجود خارجی نیست، در حالی که ظهور جمله اشتراط شیئا در موجود خارجی است. و الکلی المبیع لیس موجودا خارجیا، اذ لیس المراد من الکلی هنا الکلی الطبیعی الموجود فی الخارج. ما در کلی ذمی که نمیخوام بگیم حتما این موجود خارجی اما کلی، خب میشه کلی فی المعین، میبره ما رو تو اون لاین. پس چی؟ لان المبیع قد یکون معدوما عند العقل، اصلا ما الان نداریمش تو خارج. و الموجود و من، حالا ممکنه یه مصداقی از اینم اینجا باشه اما قد قد تقلید گار اینطوره که لا یملک البائع، بائعی که الممندک له، بائعی که داره ایجاب انشاء میکنه خودش مالک این فرد نیست، تو مغازش نداره، معامله میکنه بعد میره مغازه بعد میخره میاره.
بله به مالک سندش نمیشه،
نمیشه چون ذمیه، این احکام ذمه است. بل هو امر اعتباری، اعتباری یعنی چی؟ یعنی در یه وعاء غیر خارجه. یعامل العرف و شرع معه معاملت الاملاک، عرف برای ذمه یه وعائی قائل غیر وعائی، و چیزی که در وعاء ذمه باشه مملوک همونطور که در وعاء خارج باشد مملوک. و هذه المعامله، خب آقا پس ما امر ذمی داریم یا نداریم؟ شیخ میگه ببین من خودم برات ماهیت امر ذمی تقریر کردم، ما امر ذمی تعقل میکنیم تو فقه، اما هذه المعامله و ان اقتضت صحت اطلاق لفظ شی بر اون امر ذمی او علاما یا عمو، بله میشه در این موارد هم کلمه شی را به کار برد، غلط نیست، الا انه ليس، ليس چی؟ ليس ظاهرا، قرینه میخواد، ظهور اولی کلمه شی این نیست. حالا چجور توضیح میده؟ لیسه زاهر، به حیث لیسه، اینطوری نیست که به حیث اینطور باشد که لو ارید من اللفظ، از لفظ شی اگر اراده بشود خصوص و معدا، معدای کلی، چون داشتیم رو کلی پیادش کردیم دیگه، گفتیم رو کلیه میشه لفظ شی رو گفت، اما نه اینکه میشه گفت به طوری که بر ما عداش اگر اراده بشود لفظ شی. من بیانیه میار ما عدا کی؟ من الموجود الخارجی شخصی، لیسه به حیث که اگر در این موجود شخصی خارجی بخواهد بیاید احتیجه الى قرینتن علت تقییر، کلمه شی اطلاقش و استعمالش در امر ذمی اینقدر ظهور قویی نداره که وقتی بخواد خصوص شخص را بگوید باید حتما قرینه ای کنارش بیاید. یکم پیچ داد عبارتو،
یکم زیاد
فهوه. پس این شخص نظیر المجاز المشهور، پس اینجا که کلمه شی میخوایم تو شخص بیاریم، تو تشخص خارجی بیاریم، تو امر موجود بیاریم، این نظیر المجاز المشهوره دیگه. چی؟ نظیر المطلق است، المنصرف الى بعض افراده. خب البته از چه باب انصراف؟ انصراف علا قسمه، اینجا باید از آغازی ها بشنویم اینو. میگه انصراف یه بار انصرافیه که قرینه لفظی میخواد،
یه بار انصراف طوریه که مطلق بگو اصلا هیچی هم نگی میره رو فرد انصرافن، که این انصراف این چنین است که لا یوجب و ارادته و الالقرینه، انصرافیست که اگه بخوایم انصراف و اراده کنیم نیاز به قرینه نداریم. آقا سیاه سر چی پیادش میکنه اینو؟ سر امر. میگه آقا من قبول دارم که صیغه افعل یا ماده ام این مشترک معنویه و دو فرق داره، یکی وجوب یکی استحباب. شما تو اصول از چی میفهمیدیدش؟ شما میگفتید نه اصلا مستعملون فیهش نه موضوع لهش، مستعملون فیهش نه وجوب نه استحباب. بحث وجوب و استحباب از چی فهمیده میشه؟ به دلالت عقل یا حکم عقلا، بحث المولا لا یترک بلا جواب فی دائره المولوی، اینا عقلی. آقا زیان میگه نه لفظیه، اما لفظ چجوره؟ موضوع له اعم بحث، اما بحثی که اعم از فردون استحباب فردون وجوب. بعد میگه اما فرد وجوب اکمله، نمیگه اکثر استعماله، اکمله و اکملیتش سبب انصرافه. لذا بحث مولا بدون قرینه منصرف به وجوبه. بعد اکملیتش چجور توضیح میده؟ با تشکیک، تشکیک فلسفی. میگه چون بحث مرتبه شدیدش وجوبه، مرتبه ضعیفش استحبابه، پس لو خلیه طبعا منصرفه به مرتبه اکمل، یعنی مرتبه شدید است. در جای مختلفی از اصول از همین استفاده میکنه.
وجود هم مثل منصرفه به واجب الوجود.
چنم؟
وجود هم یعنی جا بگیم منصرفه به واجب الوجود.
نیسته؟ هر از یه برای فلسفه، چکار فلسفه داری؟
گفتن
ها میدونی که اینو گفته؟
وحدت وجود.
اینو میدونی کی گفت؟ این را آقای نه این این سید شیرازی آقای ملا جلال الدین دوانی گفت وجود و وجود مثل همه. گفت من نمیخوام بگم فقط خدا بقیه هیچا، نه بقیه هم هستن، لکن وجود وقتی اطلاق میشه منصرف به اکمل افرادشه. بعد آره این هم اصول خونده بود، مثل این که شاید هم یه دوره شاغازی ها درس خونده بود اینطوری از انصراف استفاده کرد. و کیف کار
حالا این نسخه بان انصراف لا یهوج و ارادت المطلقه الال درینه
کجا؟ المنصرف الى بعض افراده
انصرافا لا یحوج ارادتا
ها لا یحوج و محتاج نمی کند ما را به چی؟ ارادتا چی؟
مطلقه الى درینا
ارادتا مطلق
لا یحوج ارادتا.
این هم خوبه
نه
توضیح بدین، توضیح بدین، اینم درسته، ارادت کنید. اگر ما لفظ دال بر طبیعت داشته باشیم، لفظ دال بر طبیعتمون الان دنبال چی بودیم؟ این که استعمال بشود در مصداق بدون قرینه از باب انصراف، دنبال این بودیم دیگه. الان گفتیم لفظ بعض استعمال شده اما انصراف داره به وجوب بلا قرینه، لفظ شی استعمال شده انصراف داره به شخصی خارجیش بلا قرینه. ما اینو می‌خواستیم بگیم انصراف به فرد. خب این انصراف به فرد باعث میشه که این لفظ اگر بخواد در طبیعت استعمال بشه قرینه بخواد؟ نه. مولا در مقام بیان گاهی از مقام بیانش اطلاق فهمیده میشه، گاهی از مقام بیانش فرق فهمیده میشه. هیچ کدوم هم محتاج به قرینه نیستن. تا انشاءالله تو برسیم تو با مطلق مقید بعد از آخوندی بحث میشه. میگن قرائن که ما میگفتیم اختصاص به قرینه لفظیه نداشت که شما بگید هیچ کدوم قرینه نمیخواد. قرینه اعمه، اعم از قرائن لفظیه، غیر لفظیه، مقامیه یا حتی عقلیه. باید تقسیم کنیم. تمام شد آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سراغ بعد. خود نتیجه بگیریم. فلا یمکنه هنا، پس بالاخره نمیشود شما تمسک کنید به اطلاق لفظ شی و دفع کنید ظهور لفظ شی را در خصوص شیء خارجی. لا یمکن در هنا دفع احتمال ارادت و خصوص الموجود الخارجی به اصالت عدم القرینه، بگید چون در اینجا قرینه ای پیدا نکردیم پس مطلق اراده شده است، مصداق اراده شخص خارجی، فرد مطلق اراده نشد. لا یمکن، این حرف غلطه، چون شخصش که مورد انصرافه قرینه نمیخواد، مطلق هم قرینه نخواد اشکال نداره. چون شخص قرینه نمیخواد پس صرف نبود قرینه نمیتونه استعمال در شخص رو از بین ببره. تمام، فهم که حرف درست، فهم لازم نیست اشکال باشه، چون الان شیخ الان خط بعدی همین حرف رو میزنه دوباره، میگه بله ما فتوا میدیم بشه. پس آقا فتح السله، آقای موسی بگو آقا من یه مطلق دارم به نام لفظ شی، این مطلق دوتا مصداق داره. در نظام طبیعی باب الفاظ شما میگید وقتی لفظ داله بر مقسمه، ارادت و کل فرد و کل قسم محتاج به قرینه خاصه است. بعد میگه اند عدم القرینه، گشتم قرینه ندیدم پس اراده شده است مقسم، یعنی مطلق. شیخ میگه نه، اینجا چون فردت یعنی شخص خارجی مورد انصرافه، اونم از قبیل انصرافات بدونه قرینه، از صرف نبود قرینه نمیتونی بری سراغ مقسم. خب حالا که اگرم ظهورت که شیء خارجیه، این هم ادله آوردیم برای اینکه اجماع همینه، سایر روایات هم همینه، تمام شد، پس شیء خارجی است. پس مبی شرط چهارم دیگه تصحیح شد، مبی ان یکون عینا او شبه عینا. هیچ فرق هم درست
قطع زیاد
لازم نیست اشکال باشه. فقط زهرم قرینه و علیش هم همین، فقط زهرم ما ذکرنا، پس معلوم شد که لیس فی ادلت المسئله من النصوص والاجماعات المنقوله و دلیل الضرر لیس ما یجری فی المبیع الکلی، هیچ دلیلی دلالت، خودش بزرگترین دلیله که او فقط همه بالا دیگه به معنی استدراج
نیست.
تمام شد قصه، تمام. یه نکته آخرش مونده، این دیگه تکمله کل بابه. ما حروزه ها رو خوندیم، نشون هم دادیم تو عبارات فقها اجماع بر اینه که مبیع باید شیء خارجی باشه. بعضی ها گفتن آقا ما گشتیم اصلا فقها لم یفصلوا فی المسئله بین العین الخارجی و الکلیه زی و لیس فی المقام ما یدل على ارادت خصوص العین، جز یکی دو جای یکی دو تا کلمه، مثل همون کلمه عین که تو عبارت مبسوط بوده، بلا بقیه اینا نگفته. و این چیزایی که شما داشتین گفته همه استظهار بود، یه سری کلمات و جملات مثل عبارت های ابن براق ابن زهره بود، حالا گذاشتیم عبارت ها رو کنار، از سه چهار جای عبارتش استظهار کردیم که او در مورد این صحبت کرده. لقائل ان یقول، فقها بحثشون عمه، دالی بر اختصاص به این خارجی نداری. شیخ میگه آقا من دیگه جوابی بهتون ندارم الا الانصاف، منصفانه عبارت ها رو بخونید. همه هم همین تو فهمیدن که من میگم، بعد شیخ نه خودش بالا گفته انصاف، خودش منصفانه میگه البته شهید اول یه جمله‌ای گفته نشون میده که شهید اول هم از عبارات فقها خصوص عین را متوجه نشده. بعد شیخ میگه اما لکن خودی یه دیدید من روزه هاشو خوندم براتون، اینا برای من تردید ایجاد نمیکنه، بر کیفه ها عبارات فقها اجماع دارن بر این که باید مبی عین خارجی باشه، تمام میکنه قصه. ربما ینسب التعمیم الی ظاهر الاکثر، گفتن نخیر شما گفتید اجماع دارید برای این، بعد ما این شهرت قطعیه بر اهمیت از ذمی و خارجیه، چرا کجا فهمیدی اهمیت؟ لعدم تقییده البیعه به شخصی، گفتن عوض باید شخصی باشه. لم یفصلو، در مقام بیان بودن میخواستن میگفتن. شیخ میگه وفیه جواب ان التامل فی عباراته، آقا چرا کلمه تامل میگه آقای عبداللهی؟ آقا ما جز در یکی دو جا کلمه تصریحی نزدی برای خارجی و اینا نداشتیم، مثل عبارت مفتول که گفت ای، بقیه جاها رو ما خودمون از عبارات استظهار کردیم، چه عبارات فقها چه روایات، گفت تو روایت گفته یدعه عنده، ما ازش استظهار کردیم ای، چون آقای ابن زهره گفت تلف، ما گفتیم پس کی باید این باشه استظهار گرم. لذا شیخ میگه تأمل فی عباراتهم. البته تأمل فی عباراتهم علا قسمه، تأمل فی عباراتهم مع الانصاف لا مع الانصاف. اگه مع الانصاف باشه حرف من شیخ میشه. مع الانصاف یعطی الاختصاص بالمعین الخارجی یا لا اقل من الشک فی التعمیم. شکم که کردیم آقا چی میگیم؟ بگید آقا در مورد کلیش اصالت اللزوم جاریه دیگه، خیار و تأخیر وجود معن نهو. نکته بعدی، شیخ دیگه تراکم زونی داره میره جلو، همه رو میذاره کنار هم تا اطمینانش دوباره متزلزل نشه. معن نهو معارضون، این حرف که بحث اعمه معارضون بعدم تصریح احد بکن المسئله محل الخلاف من حیث التعمیم و التخصیص. هیچ کی تاره نگفته که نزاعی در مسئله است، بعضیا خیار تأخیر رو اعم گرفتن، بعضیا خاصه به شیء خارجی گرفتن. هیچ کی تا الان نگفته. نه بله من خودم منصفم، یکی گفته الا شهید فی الدروس حیث قال شهید اینطوری فرمود ان الشیخ شیخ طوسی قدس سره قید فی المبسوط حاضر خیار به شرائع معین. شیخ میگه این جمله مفهوم داره، ان الشیخ قید یعنی چی؟ یعنی بقیه مقید نکردن، پس بقیه اعم گرفتن و شیخ طوسی اخذ. فانه ظاهر، این جمله شهید اول ظهور دارد، مفهوم گرفتیم، ظاهر از باب مفهوم. فی عدم فهم هذا التقييد من كلمات باقل اصحاب. آقا این مفهوم لقب و مفهوم چی هست؟ درست
که قیده واقعا میسازه با اینجا برای ساکت قیده هم کلام کنه، قیده هست مثلا کلام که داشته میفته اون شغل رو معین تغییر کرده شیخ،
بله،
ولی با سکوت برای میسازه نه تفسیرش، یعنی تعمیم بقیه نه سکوت بقیه است،
یعنی لااقل من الشک.
بعد مفهوم شما دارید میگینید که این تعمیه به تعمیم
نعم و الای ما استدراک اکیه محل الخلاف بودن.
نه هنوز حکم اون نکرده شد،
متوجه هستم.
تغییر نزدم،
تغییر نزدم در چه مقامی؟
نه مولای که شما که درسته، بله
نه نعم و الا بالا آورده، استدراک عقبی است، راش دیگه رای نداریم، ظهورش اینه، یعنی او اینطور فهمیده. لکن حالا شیخ انصاری خودش جواب میده، میگه آقا لکن نه، لکن نه که عرفته. آقا جمله شیخ هم قشنگ یا فنی رد میکنه حرف شهید اول، میگه شیخ طوسی فقط فتوای خودشو مقید کرد به کلمه ال، یا گفت روا اصحابونا. شیخ در مقام نقل اجماع بود، نه در مقام بیان فتوای شخصی خودش، پس داشت نقل اجماع میکرد که اصحابونا این را محل بحث دیدن. لکن نکه عرفته ان شیخ قدس سره شیخ طوسی عقد اخذ هذا التقييد فی مضمون روایات اصحابنا، یعنی فتوای فقها شیعه این است. یعنی اینجا شیخ طوسی به عنوان یه ناقل ثقه داره نقل شهرت و اجماع میکنه از گذشته که همه روی عین بحث کردنه، نه فقط فتوای خودش. خب حالا اینا چه به درد ما میخوره این بحثا؟ من شیخ انصاری که دستم میلرزید باید همه تراکم زنون به نفع قول خودم میومد تا فتوا بدم، مطمئن شدم به فتوا دیگه. و کیفکا فتعمل فی ادلت المسئله یک، و فتاو الاسحاب دو، یشرف الفقیه، فقیه رو میرساند در آستانه قرار میدهد علل قطعه به اختصاص الحکم، حکم خیار تأخیر بل معین. پس من با همه این رد و اثبات ها میفهمم که همون استظهار خودم که اختصاص به معین داره استظهار صحیحه. و صلی علی محمد و آل
محمد.
آقای رفاهی
سلام،
یعنی چه مقداری تنمال سلام بریم
برای چی دیده که بخواد چی دیده آقای کسی
نمیزن
خواهیش کم
آمورده نه نه
خیلی فوش بدی بود به استاد دادم موزه که کلا یه مثلا
نه.